أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه دوم بحث فقه مربوط به بحث انفال. به آیه انفال اشاره شد. اصطلاح دیگری که درگیر با انفال است، عرض کنم به حضور شما که واژه فیعه. فیع در دو آیه قرآن آمده، در عرض کنم سوره حشر آیه 6 و آیه 7 که تناسب داره با بحث انفال و مربوط میشه به همین مباحث. از این جهت در کنار این آیه انفال به اون دعایه اشاره میکنیم. در آیه 6 سوره حشر این گونه داره: و ما عفا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. که این آیه شبیه همین بحث انفال و حکمش از این جهت نزدیک به همین آیه انفال هست و اتفاقا یکی از دلایلی است که بعداً برای مصادیق انفال که ذکر میشه و مستندات اینکه انفال از آن رسول است صلوات الله علیه همین آیه است. این آیه 6. آیه بعدی بلا فاصله در سوره حشر داره: و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و الرسول و لذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. این آیه چقدر آشناست. این 6 گروهی که نام برده میشه، همچنان که یادتون هست حتما، همون 6 گروهی هستن که در آیه معروف 41 سوره انفال مربوط به خمس مطرح شده. همون 6 گروه که در مباحث فقهی از مصارف خمس شمرده شدند. دو قسم میشند: سهم امام و سهم سادات، بنابر نظر البته مشهور. علی حالن این دو آیه مطرح شده و هم باید تفسیر بشه تا اندازه مختصر البته، و هم مشخص بشه که نسبتش با انفال و از طرفی غنیمت چیست. ما الان تا اینجا با 3 تا اصطلاح قرآنی مواجه شدیم: انفال، غنیمت، فیع. یک آیه فیع خیلی شبیه آیه خمس شد که در مورد غنیمت هست و اون مباحثی که معلم و انما غنمتم مطرح هستش. از طرفی هم انفال جدای از اون. خب در لغت فیع به معنای رجوع، در جای دیگر داریم حتی تفیع الی امر الله، اصطلاح قرآنی روایی و در زبان و ادبیات عرب این مطرح شده. در اصطلاح اینها رو میگن ما یقابل الغنیمه، ما یؤخذ من الکفار بدون الحرب والقتال. فی هم به این اعتبار گفته شده که تناسبش رو با معنای لغوی حفظ میکنه. اموالیست که از آن خدا بوده است، کما اینکه ملکیت اولیه مربوط به خداست، توسط کفار غصب شد، چون در نظام و نگاه شیعه کفار جایگاهی ندارند و مستحق چیزی نیستند، پس از دریافت اونها و تصاحب این اموال توسط کفار بر میگرده با شرایطی، حالا با اعلام جنگی چیزی که حالا باید در جای خودش محل بحث قرار بگیره و به مسلمین بر میگرده، تحویل اونها داده میشه. خب این رو آیه شریفه میگه وقتی که فیع شد و برگشت، این برگشت به امام به مسلمین میرسه، یعنی و ما عفا الله علی رسولی، در آیه رسول دارد که البته بعد از رسول به امام مسلمین میرسه. خب این بیانی که در مورد این هست، در واقع مال مغصوب برمیگرده به موردی که خدا اجازه داده باشد و آن البته مربوط به خودش که هست، لله اون مشخصه، ولی رسول هم با اجازه خداوند در طول خداوند رسول است و به ملکیت اهلش بر میگرده. از این باب شاید گفته شده که فیع تناسبش با معنای لغوی هم حفظ میشه. خب طبق این آیات حشر، سوره حشر که خود اینها هم یک ابهامی بین سوره بین آیه 8 6 و بین آیه 7 هست، اشاره مختصری میکنیم. علی حالن لله و رسول است، از اموال عمومی است، اموال دولتی است، مربوط به منصب و جایگاه در مقابل غنیمت که مال جنگجویان است. چند سوال اینجا مطرح میشه. یکی این که غنیمت همان فیع است یا نه، و سوال دیگر این است که خود دوتا آیه چطور با هم جمع میشند، این دوتا آیه نسبتش چگونه بین اینها برقرار میشه. آیه اول میگوید که ما، این آیه اول منظور آیه ششم، ما عفا الله علی رسوله منهم، اون مال رسول است، تصریح شده که مال رسول است. چطور در آیه بعد میگوید شش قسمت در مصرف تعیین میکنه، و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب. حالا مستاقش چیه اون بماند، بحث میکنیم و انشالله در مصادیق انفال و فیع اون بحثش رو مطرح میکنیم. خیلی خوب، این آیه خودش باید 6 و 7 معلوم بشه نسبتش. در نسبت اینها احتمالاتی مطرح شده تا بعد ببینیم نسبت این آیه با خصوص غنیمت چیست، که اونها هم اونجا هم یک بحث جدی وجود داره. اجمالا اشاره میکنیم بقیهش اگه کسی تمایل داشت ادامه بده و تحقیق بکنه در بحث تفسیری و همچنین فقهایی که متعرض این مسئله شدند اونجا میشود دنبال کرد و میتواند خودش یک موضوع تحقیق قرار بگیره نسبت بین آیه و آیه اول و آیه دوم، یعنی 6 و 7. خب اگر ما فیع رو در هر دو آیه به یک معنا بگیریم، هم آیه 6 و هم آیه فیع، هم آیه 7، هر دو رو به یک معنا بگیریم، مشکلی پیش میاد. ما عفا الله علی رسوله، آنچه که خداوند برای رسول داده است، و در حالی که در آیه بعد میفرماید ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله والرسول ولد القربى، چه گونه میشود بین این دو جمع کرد؟ اگر هر دو مأخوذ از کفار است بلا قتال، کما اینکه در روایات آمده فیء مأخوذ از کفار است بلا قتال، در نسبتش با غنیمت خواهیم گفت. خب اگر هر دو به این معناست، یعنی آنچه که از کفار گرفته می شود بدون جنگ، همش در آیه اول می گوید مختص پیامبر است، در آیه دوم می گوید باید 6 قسم تقسیم بشه، چطور اینا با هم جمع میشند؟ این یک مشکل. اگر بگیم فیء هر دو به معنای غیر از غنیمت جنگی است، عرض کردیم کما اینکه در روایات تصریح میشه که فیء غیر از غنیمت، تفاوت فیء و غنیمت این است که در غنیمت با جنگ و کشتار گرفته شده، ولی فیء بدون جنگ گرفته شده، لذا مصرفش متفاوت. خب اگر بگیم این اشکال پیش میاد، و اگر بگیم نه این دعای فی یک واژه است اما در دعای به دو معنا آمده است و استعمال شده است، در دو معنا، در آیه اول همون مأخوذ بلا حرب و بلا قتال است که خود آیه تصریح میکنه، ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، روایات هم همین رو تأیید میکنه، تثبیت میکنه، گرچه قرآن هم واضحه صریحه. ولی فیء در معنای دوم، در آیه دوم به معنای غنیمت جنگی است، چون تناسب داره با مسئله خمس. خب اگر این گونه بشگیم باز هم مشکلی پیش میاد، چون فی اگر به معنای غنیمت جنگی باشد، مصارفش این موارد ششگانه باشد، دقیقا مخالف است با آنچه که در مورد غنیمت میدانیم، چون در غنیمت فقط 1/5 به عنوان خمس پرداخت میشه به امام مسلمین و امام مسلمین میگیره، تحویل میگیره، حالا 6 قسمت میکنه اوناش بمانند کار نداریم، الان محل بحث ما نیست، ولی 4/5 دیگر آن مخصوص خود جنگجویان و غانمین است. این اشکال رو چک کنیم، پس هر دو صورت دچار مشکلیم. فی هر دو جا به یک معنا باشه با حکمی که در آیات آمده نمیسازه ظاهراً، اگر به دو معنا باشد، گرچه خود دو معنا بودن خلاف ظاهره، دو تا آیه پشت سر هم یک واژه به دو معنا خلاف ظاهره، بر فرض اینکه این خلاف ظاهر رو حل کنیم از باب تعدد مصادیق یا چیزی راه حل براش ارائه بدیم، ولی مشکل حکمی اون رو چه کنیم؟ که مشکل حکمی این است که میگوید هر چی، اگه گفتیم فی به معنای همون غنیمته، میگه هر چی غنیمت به دست آوردی باید تقسیم کنی، در واقع در حالی که ما میدانیم ما غنیمت رو باید بغانیم این 4/5 بدیم، لذا اینجاست که برخی این معنا رو ترجیح دادند که فیء در آیه دوم به معنای غنیمت جنگی است، ولی گفتند که این آیه توسط آیه 41 سوره انفال که مربوط به تقسیم خمسه نسخ شده است و ابتداعا قرار بود غنیمت جنگی 6 قسم بشود در مصرفش، ولی بعد توسط آیه غنیمت نسخ شده است، ان لله خمسه، این میگه همش، اون میگه خمسه، نسخ احتمال دادم. احتمالاتی در پاسخ و حل مشکل مطرح شده، از جمله احتمالی که مرحوم آقای خویی مطرح کردند ایشون فرماید به این که در آیه اول موضوعها متفاوت، در آیه اول موضوع ما لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب به نص صریح آیه شریفه ششم و مؤید به روایات انفال، یسالونک عن الانفال قل لله و خب مال خدا و رسول. آیه انفال با فی یکی میشه و آیه ششم سوره حشر با انفال به لحاظ موضوعی یکی هستند و به لحاظ حکمی هم همسان. اما موضوع آیه دوم بدون اینکه معتقد به نسخ بشیم، چون نسخ دلیل قوی و قانع کننده ای میخواد، موضوع آیه دوم رو بدون نسخ معتقد بشیم غنایم مخصوص جنگ است و محاربه و با خیل و رکاب و شمشیر، چطور چرا به قرینه مقابله با آیه اول؟ نمیشه که دو تا آیه پشت سر هم بیاد، دو تا حکم متضاد داشته باشه به حسب ظاهر. پشت سر هم آیه میگه فی لله ما عفا الله علی رسوله، آیه میگه فی اینگونه باید تقسیم بشود، نمیشه. این مقابله باعث میشود که خب این مال منتها اینجا اینجوری ایشون جمع میکنه. خب اون مشکل چگونه حل میکنه مرحوم آقای خویی و امثال ایشون؟ اینا میگن این آیه که میگه غنیمت جنگی، اگر فیر رو معنی غنیمت جنگی بگیریم، باید بگیم این آیه میگه غنیمت جنگی رو تقسیم کنید، در حالی که اون آیه میگه، در حالی که اون معلومات ما هم آیه از جای دیگر و روایات واضح و روشن و هم خود آیه 41 سوره انفال میگه خمس فقط. چجوری با هم جمع بکنیم؟ این میگه همه، اون میگه خمس. خب به این شکلشون جمع میکنه، میفرماید به این که غنایم مخصوص جنگ گفته که بدید به این 6 گروه، به این 6 گروه بدیم که اسم برده شد در آیه دوم سوره حشر، اما چقدرش رو بدیم نگفته. ما بودیم و فقط این آیه 7 سوره حشر همشو میدادیم به عنوان عرض کنم به حضور شما که همین خمس متعارف، همشو نه اندازه 1/5، همین مصارفی که برای خمس گفته شد 6 تا، همشو غنیمت به دست آوردیم میدادیم به اینا، به جنگجوها میگفتیم به سلامت، اجرتون با خدا، زحمت کشیدید. ولی آیه دوم که یعنی آیه سوره غنیمت، منظور نه آیه دوم سوره حشر، آیه اول کنار گذاشتیم تمام شد، آیه اول سوره حشر کارمون باش تموم شد، آیه دوم است و بحث ما با آیه سوره انفال، آیه 41 سوره انفال، نسبت اینها رو میخوایم حل کنیم. این گونه بگیم، بگیم که این آیه میگوید غنیمت جنگی مربوط به این 6 گروه هست، آیه 41 سوره انفال مقدار اون چیزی که میخواهد به این 6 گروه برسه رو معین میکنه، هر دو آیه مصرف رو مشخص کردن و مصارفشون هم یکسان است. منتها آیه سوره حشر نگفته چقدرش رو بدید، اگر نبود آیه 41 سوره انفال ظاهر آیه این است که همشو میبایست میدادیم، درست شد؟ اما چون آیه دوم یعنی سوره آیه 41 سوره انفال، هی میگم اول دوم، منظورم 6 رو گذاشتیم کنار، مقصود ما الان اینجا آیه 7 سوره حشر است و آیه 41 سوره انفال. این نسبت اینها رو این مشخص کرده، مقدار رو که چی باشه، که همون 1/5. این ظاهر قضیه است و لذا منافات رو به این گونه مرحوم آقای خویی حل میکنن. توجیه خوبی است از ایشان رحمت الله علیه و دقتی اعمال شده توسط ایشان، اما واقعیش این که خب خلاف ظاهر است انصافا. اگر ما هیچ راه حل دیگری پیدا نکردیم و نشناختیم، میتواند این راه حل راه حل و پیشنهاد خوبی باشد، هرچند خلاف ظاهره، ولی از روی ناچاری این خلاف ظاهر را، که البته غلط نیست، خلاف ظاهر غلط که نیست، مرتکب بشیم. این یک راه حل. شاید به نحو دیگه هم بشه حل کرد که آیه اول، یعنی سوره 8 آیه اول که مربوط به بدون حربه، سلطنت للرسول است، ما عفا الله على رسوله، اختیار و سلطنت با عرض کنم در بدون حرب با رسول. آیه دوم رو مرحوم آقای خویی با جنگ معنا کرد و لذا مشکلی پیدا کرد با سوره انفال، اون گونه حل کرد. اما شاید راه حل دیگه هم باشه و اون این است که لعل، البته اینکه بگیم آیه هفتم سوره حشر هم به معنای فیع جنگی نیست، چون خود همین رو هر دو واژه کنار هم رو به دو معنا گرفتن خوبی مقداری خلاف ظاهره و مقابله هم کافی نیست برای حل این خلاف ظاهر. حالا اگر راهی نداشتیم حرفای خوبی رو میپذیریم، اما شاید بشه گفت باز هم در آیه هفت هم بدون حربه، منتها در آیه اول بدون حرب گفته اختیار با رسول، ما عفا الله علی رسول. آیه دوم بدون حرب را براش مصرف معین کرده باشد. این توجیه به نظر میاد که توجیه بهتری است. اصلا کاری نداره به سوره انفال. سوره انفال غنیمت جنگی است. پس موضوع آیه 41 سوره انفال را غنیمت جنگی و با قتال بگیریم، اسمش هم روش دیگه، معلمو انما غنمتم، در وسط آیات جنگ هم آمده، حالا انحصار داره به غنیمت جنگی یا اعم از آن است، اون در جای خودش در بحث خمس دنبال بشه. عموم فقهای شیعه معتقدن به این که به کمک معنای لغوی معتقدن اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد. برخی از فقهای شیعه و عمده مفسرین و فقهای غیر شیعه معتقدن که نه، سیاق کمک میکند که این آیه مربوط به جنگ فقط باشد و غنیمت جنگی مراد باشد. به هر حال قدر متیقن اندل کل اینکه مورد این آیه، قدر متیقن عرض میکنم نه اختصاص، ولی قدر متیقن این است که مربوط به جنگ است. خب اون آیه که مشخص، مصرف هم مشخص کرده، 4/5 از آن جنگجویان، 1/5 هم مصارف ششگانه. اما این آیه اصلا کاری به این دوتا آیه سوره حشر هیچ کدام کاری به جنگ ندارن. هم آیه اول و هم آیه دوم مربوط به دریافتی های بدون جنگ، دستاورد های بدون جنگ باشد. هر دارم بهشون میگیم فی، لذا موضوعاً کاملاً با غنیمت متفاوته. غنیمت ما یوخذ بالحرب والجنگ، جنگ فارسی البته الف لام گذاشتیم روش، ولی فی اونیست که بدون جنگ اخذ بشه. خب پس ارتباطش رو با اون آیه قطع میکنیم. حالا ارتباطش قطع کردیم، باید این سوال جواب بدیم، چرا در دو آیه پشت سر هم حکم متفاوت شد؟ ما آمدیم چیکار کردیم؟ یک کار خوب کردیم، یه خلاف ظاهر رو ازش فرار کردیم، خلاف ظاهر تفاوت موضوعی حل کردیم و گفتیم موضوع هر دو دستاورد بدون جنگ است. خیلی خوب، این مشکل خوب شد از یه جهت، ولی مشکل حکمی باید حل بشه، باقی مونده. مشکل حکمی را این پیشنهاد بدیم، به نظر میرسه که این پیشنهاد بهتر از راه حل، بهتر از راه حل مرحوم آقای خویی باشد، که بیاییم بگیم آیه اول میگه ما عفا الله علی رسوله ایناست. چیه؟ ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. این اصلا ربطی به شما جنگجویان ندارد، این ویژه پیامبر گرامی اسلام است. در آیه دوم مصرف این رو معین کرده باشه، میگوید همین که بدون خیل و رکاب به دست آمد که از آن رسول اعظم است، مصرفی دارد. حالا مصرف شبیه اون مصرف خمس شده، این دلیل نمیشه به این که بیایم بگیم این هم با جنگ گرفته شده که. پس بنابراین یک پنجم غنیمت جنگی مصارف ششگانه، فیها که بدون حرب هم به رسول اکرم میرسد مصارف ششگانه، چون حالا بحث خواهیم کرد اشارتاً، البته خیلی مختصر و گذرا، که این اموال که مال حضرت رسول است صلوات الله علیه و بعد ائمه علیهم السلام میرسد، مال شخصیشون که نیست، مال جایگاهشونه. خب به اینا میرسه، همچنان که وضعیت خمس مشخص شده، مصارفش معین شده در آیه، وضعیت فی که بدون جنگ هم گرفته بشه مشخص شده. چه تنافی وجود دارد بین آیه 6 و 7 که ما مجبور بشیم این رو فکری براش بکنیم؟ نه، اولی ما عفا الله علی رسوله، دومی هم میگه که تعیین مصرف برای اون در نظر بگیرد. به این شکل بتوانیم مشکل و سؤال و شبهه‌ای که در مورد این دعایه و نسبتش با غنیمت مطرح شد رو برطرف کنیم. تا اینجا معلوم شد به این که غنیمت و فی دو تا نوع هستند، و یکی با جنگ و یکی هم بی جنگ. سوال دیگری که اینجا مطرح میشه این است که نسبت غنیمت با انفال چه نسبتی است؟ عام از مفسرین و فقهاشون معتقدند به اینکه غنیمت همان انفال است و نسبتشون تساوی است، یا غنیمت یا نسبتش تساویه، یا غنیمت از زیر مجموعه های انفاله. و بعضی از روایات ما هم مؤیده، اینه. ولی آنچه که عموم فقهای شیعه و برخی از روایات ظهور دارند و ظاهر بعضی از روایات هست، این است که خیر، اینها به لحاظ حکمی نه مساویان نه غنیمت زیر مجموعه انفال و از اقسام انفال، بلکه اینها با هم کاملا متفاوتند. خب به لحاظ شأن نزول اگر در نظر بگیریم و مهم باشه برای ما در تفسیر معنای انفال، آیه انفال آنچه که مشهور است در جنگ بدر اتفاق افتاده، یعنی نازل شده، معذرت میخوام، نازل شده. خب شاید از این جهت نگاه بکنیم، مؤید همون برداشت عامه است که غنیمت از انفاله. تأکید میکنم به نگاه شأن نزولی اگر نگاه بکنیم، چرا که اون چه که نقل میشه در تاریخ و بعضی روایات تأیید میکنه این است که بین مقاتلین پس از جنگ بدر و اینکه کفار قریش اموال زیادی رو به جای گذاشتند و فرار کردند، و یعنی بعد از اینکه عده‌شون کشته شدن و بقیه هم فرار کردن، بین جنگجویان مسلمین اختلاف شدیدی نقل شده که رخ داده که چگونه ما غنایم رو تقسیم کنیم، و این اختلاف باعث شد که از پیامبر گرامی بپرسند یسالونک عن الانفال، چی کار بکنیم. این آیه نازل شد که شما چرا این سوال براتون باید پیش بیاد. قل الانفال لله و رسول، مالیشونه. حالا ماله لام ملکیت یا لام اختصاصه، اونم یک بحثی است که عرض کنم به حضور شما که قاعدتا اختصاص اولاست تا ملکیت. حالا شاید اشاره هم بکنیم. این عرض کنم به حضور شما که چیزی که در این رابطه مطرح شده. خب این در راستای این تفسیر می شود که ما انفال رو اعم از غنیمت بدانیم و غنیمت رو یا مساوی و یا اخص از انفال بدانیم، اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه بکنیم. ظاهرا آنچنان که گفته می شود، باز هم در گزارش های تاریخی، آیه غنیمت هم همان زمان نازل شد. پس آیه انفال میگوید یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، از طرفی آیه خمس هم آمده. مشکل این است که آنچه از روایات استفاده میشه انفال بدون جنگ و مرادف فیعه، حداقل مرادف فیعه در آیه شش سوره حشره، اگر نگیم هر دو یکی اند. خب غنیمت معناش این است که با جنگ گرفته بشه، فیعه هم گفتیم معنای اولیش بدون جنگه، انفال هم که مرادف فیعه یا حداقل حکمش مثل فیعه. خب الان چیکار کنیم؟ مورد شأن نزول آیه رو ملاک قرار بدیم و برجسته کنیم؟ این چطور می شود راجب غنیمت بگوید لله و رسول؟ از طرفی آیه خمس می گوید یک پنجمش لله و رسول است، آن هم نه فقط آنها، چهار تا گروه دیگر در کنار لله و رسول هم قرار گرفته طبق نص آیه 41 سوره انفال. خب این مشکل چگونه حل بکنیم؟ پس مشکل روشن شد. شأن نزول میگوید سوال راجع به غنیمت بود و مراد از انفال غنیمته، در حالی که به لحاظ حکمی میدانیم که اموال غنیمتی همش مال خدا و رسول نیست. خود خداوند در قرآن گفته که یک پنجمش هست، بقیه بین جنگجویان باید تقسیم بشه. لذا این مشکلی ایجاد کرده. مرحوم شیخ طوسی معتقدند که آیه انفال توسط آیه خمس نسخ شده، باز یه نسخ دیگری اینجا مطرح شده که آیه خمس آیه انفال رو نسخ کرده. اما در یعنی به این معنا که آیه انفال میگوید همه آنچه که از کفار به دست میاد، چه با جنگ، چه بی جنگ، چه منقول، چه غیر منقول، لله و رسول است، روشن شفاف. این آیه انفال، آیه یک سوره انفال. اما بعد این آیه نسخ شد، گفتن نه، یک پنجمش مال اونها، بقیه مال بقیه. در خصوص اموال مأخوذه با جنگ، اولا این که گفتیم همه انفال مال خدا و رسول است، همه، چه با جنگ چه بی جنگ، آن هم همه، این تخصیص خورد، نسخ خورد، یعنی اون حکم رفت به کارش. خب تخصیص هم یک نوع نسخیست. نه تصحیح میکنم، نه اینکه تخصیص خورده باشد، اون که رفت به کارش، اون آیه رو کار نداریم. الان میاییم میگیم که نه خیر، خصوص مأخوذ با جنگ یک پنجمش، غیر مأخوذ با جنگ همش، خصوص مأخوذ با جنگ یک پنجمش مال خدا و رسول، وگرنه اگر جنگ نباشد آن مال همش مال نبی هستش. پس یک تخصیصی که ان رخ داده، ایشون تعبیر نسخ میکنه ولی تخصیص ظاهرا مراد ایشونه. اون آیه از به عمومش دیگه نمیشه بهش عمل کرد. این توجیه ایشان است. خب نسخ و تخصیص، نسخ که روشنه که دلیل محکمی میخواد، قوی، قانع کننده. تخصیص هم بالاخره باید دلیل داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی معتقدن به این که جور دیگر مسئله رو حل میکنن، میگن که غنایم ابتداءً از آن نبی صلی الله علیه و آله هستش، به استناد نص آیه اول سوره انفال، ما کان لله یسالونه که عن الانفال قل هی لله و قل الانفال لله و الرسول. این تا اینجا. پس کلن غنایم ابتداءً مال نبی صلی الله. اما تفضلن خدا چهار پنجم آن را به مقاتلین اختصاص داد، حق خدا و رسول بود، می توانست ندهد، اما تفضل کرد و آن را پرداخت کرد، چهار پنجمش را داد به اونها. لذا هیچ تنافی بین آیه خمس و بین آیه انفال وجود ندارد، اگر ما این شأن نزول را بپذیریم که هم یسألونک عن الانفال مربوط به جنگ است، هم آیه غنیمت مربوط به جنگ است. این گونه میتوان بین اینها صلح برقرار کرد. یسألونک عن الانفال، آنچه از جنگ به دست میاد مطلقه مال رسول است. غنیمت جنگی خدا تفضل کرده است، با اون که لله و رسول است، گفته در اونهایی که شما زحمت کشیدید جنگی انجام دادید، چار پنجمشو از همون اختصاصی های من و رسول رو به شما میدم. پس اول مال خدا و رسول بوده. تنافی بین آیه انفال که میگه همش مال رسول است و بین آیه خمس که میگوید یک پنجم میگیرد و چار پنجم رو بر میگرداند، وجه تحقق، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس هیچ نسخی در کار نیست. در آیه دیگه داریم، میتونه مؤید، آیه طباطبایی رحمت الله علیه، معین و مؤید میارن، میگن ما کان للنبی معذرت میخوام، ای یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. آخر آیه داره، در سوره انفال داره، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، کلوا مما غنمتم حلالن طیبن. ایشون از این نکته اینگونه استفاده میکنه که مال شما نیست، غنیمت مال شما نیست، بخورید مثل به مهمان. شما میگویید بفرما، میوه میل کن، میوه که مال مهمان نیست. چون این رو شاهد میگیرن، کلو مما غنمتم حلالن طیبن، مال مربوط به پیامبر برای غانمین اباحه شده است، نه تملیک. به این شکل ایشون اینگونه مسئله رو حل میکنه. پس همچنان آیه سوره انفال، آیه اول سر جای خودش به استحکامش هست، خدا تفضل کرده است در خصوص اموال اون هم منقول. حالا علامه منقول نمیگی ظاهرا، ما میگیم اموال منقول با جنگ، در خصوص وضعیت جنگی به اینا داده شده چار پنجمش. کلوم ما غنمتم حلالن طیبن هم بتواند مهید باشد که تملیکی در کار نیست. البته میتوانیم ما به نحو دیگری بگوییم با استفاده از فرمایش علامه که از اونجا که انفال امرش به دست رسول است، اینگونه تعبیر شده، نه اینکه از اول ملک باشه. مرحوم علامه میگن ملک پیغمبر است، تفضل کرده است. میتونیم بگیم نه، نگیم ملک پیغمبر است، متولی امر پیامبر اکرم است. لله لام لام اختصاص باشد نه ملکیت. اگه این گونه بگیم بهتر میشود این جمع رو پذیرفت که لله و الرسول یعنی امر الانفال بید الله و الرسول. حالا که بید الله و الرسول که در روایات هم معید داریم، حالا بعد در ادامه بحث شاید بیشتر انشاءالله روشن بشه که حالا که امرش بید الله و الرسول، خداوند تبارک و تعالی فرموده است که اینی که امرش بید الرسول رو اینجوری من چار پنجمش رو به خود این جنگجویان به خاطر مثلا اجرتی تشویقی ترغیبی هرچی هست به این معنا به اونها پرداخته شده. لذا البته یک فقط یک مشکل میماند این تفسیر، که با این تفسیر ما همراه در واقع همراهی کردیم، مرحوم علامه همراهی کردند در این مسئله که انفال خودش غنیمت باشد، یعنی شأن نزول بهش احترام قائل شده، قبول کرده است که انفال به عنوان غنیمته و اینجوری جمع کردن. اما اگر ما گفتیم نه، انفال منحصر به جنگ بدر نیست، ولو شأن نزولش آنجا باشد و آنجا نازل شده باشه، ولی نه اختصاصی به اونجا نداره، شاید راحت تر بشه معنا کرد. اینگونه بگیم که هر چی که به دست مسلمین از کفار میرسد، چه جنگی و چه غیر جنگی. این عرض کنم به حضور شما که تا اینجا. خب ادامه بحث رو داریم ما انشاءالله قبل از مصادیق در جلسه آینده به شرط حیات عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.